رسیدش پایین
یکی از در واقع مسائل مهمی که در فضای کنونی دنیا مشخص کننده تکلیف فکری ما از اون جهت که طلبه هستیم و از اون جهت که بالاخره ما سرباز دینیم و نون خبزه خوردیم، نون حضرت خوردیم و و هم یک وظیفه این متوجه ماست از جهت در واقع این مسئله لباس روحانیت در انجام شدیم وظیفه. یکی از مهمترین عواملی که مشخص کننده تکلیف ما از این جهت در شرایط کنونی است سزایی است که امروز در دنیا رقم خورده. شاید بارها و بارها خیلی کوتاه من عرض کردم اما مکرر امروز تحت عللی تحت در واقع تأثیر یه سری اسباب و شرایط متعددی که الان شاید مجال باز کردن اونها هم نیست دنیا به یک نحو عملگرایی در واقع مفرط در عالم علوم انسانی دچار شده. تعبیر عملگرایی به کار میبرم به چه معنا؟ میبینید یک بار ما میگیم که مثلا فلان مطلب خب درسته یا غلطه، پیشینه های این نظریه چیه، لوازم این نظریه چیه، آیا میشه مؤیداتی بر صحت یا بطلان نظریه پیدا کرد و در این فضل یک بار اصلا وجهه نظر ما و فکر ما به صحت بطلان با مقدمات و پیشینه ها و پسینه های نظریه نیست، صرفا به همین جهت ما قصر نظر میکنیم آیا اینجور طرح کردن نظریه منتج هست میتونه کار ما رو راه بندازه یا نه، اون انتظاری که ازش میره تحت علل و عواملی فضای فعلی دنیا. تأکید میکنم دنیا، استثنا نمیکنم حتی ایران رو، فضای فعلی دنیا یک نوع عملگرایی اینچنینی رو در واقع در خودش میبینه. خب حالا من چون اصول است و فقه مثالم رو نزدیک به فقه میزنم. خب فقه ما امروز ما تو عالم اسلام ما فقه قائلیم چون بایدهای در واقع عملی انسان رو مقدس میدونیم و از عالم و در عالم در دنیای فعلی به جای فقه حقوق قائلن. حقوق میشه همون بایدها، البته اون بایدهاشون مقصور به حوزه اجتماع یا به تعبیر دیگه بایدهای عبادی و فردی این چنین نداره. اما ما امروز مثلا دو تا مکتب حقوقی دو تا مکتب اصلی حقوقی داره تو دنیا که بقیه متأثر از این دو تا مکتب هم پاسکا یکی فرانسه بود یکی آمریکا با یه سری خصوصیات. عمده مشخصه این دو تا مکتب اینه، یکی از این مکاتب نگرشش به انسان یه نگرش جامعه شناسانه، یه نگرش اجتماعی و با این نگرش شروع کرده یه مکتب رو تأسیس کردن و خب بالاخره اجرا بوده میشه. مشخصی مکتب حقوقی فرانسه این قبال مکتب حقوقی که تو آمریکا شکل و بعدا کانادا و خیلی از کشورها رو در نوردید، حتی سوئیس و دانمارک اینها متأثر از مکتب حقوقی آمریکا ندارد. اون مکتب نگرشش به انسان یه نگرش روان میشناسانه است، یعنی نگرش فردیه بیشتر تا اجتماع. خب قطعا تو هر کدوم از این محیط ها نقطه مقابل وجود داره، یعنی اونجایی که نگرش روانشناسانه وجود داره جامعه شناسای بزرگی هم ظهور کردن و حرف برای گفتن دارن. بالعکس در این فضای در واقع با نگرش جامعه شناسانه روانشناسانه بزرگی ظهور کردن. هنوز این تعارض وجود داره که ما بالاخره این دوتا نگرش رو چجوری سرشون روی بالش بخوابونیم. بالاخره این فضای بفرمایید آقا بفرمایید بله بله بالاخره این فضای تأسیس شده در محیط در واقع اجتماعی با یه انسانی مواجهه که این انسان یه حوزه فردی داره یه حوزه اجتماعی داره، ما باید اون بایدهایی که ارائه میکنیم جوابگوی این انسان باشه و نقطه مقابل رو طرد نکنه. نتونستن هنوز برای این راه حلی پیدا کنه که از نقاط آسیب خیز فضای حقوقی دنیا الان اینه. نتونستن. یکی از اشکالات جدی که این رمان نویسان جدید فرانسه به نظام حقوقشون دارن از همین لحن گذره، تأکیداتی که دارن و اشکالات کاری ما رو باید توی فضای فلسفه قبل جستجو کنن. الغرض میخواستم عرض کنم که ما امروز توی چالشی، اینها دیگه دنبال این نیستن که حالا خدا چی شد و پیغمبر چی شد و مقدماتش چی شد و اصلا اجتماع یعنی چی، برای چی اومد، چقدر باید احترام قائل بشیم برای این، تو حوزه فرد چی، آیا مادر حقوق بشر آزادیه یا عدالت یا توحیده، با اون حرفا اصلا کار بیزی نداره. مهم اینه که بالاخره یه چیزی ارائه کنیم که نتیجه بخش باشه، ما از تو تناقض بیرون بیایم، بتونیم زندگی راحتی داشته باشیم. این فضایی که به وجود آمد، در این فضا خب ما میخوایم جوابگو باشیم. این فضا امروز توی کشور ما هم کم نه، خیلی مفصل داره یارگیری میکنه. خیلی از اندیشمندان ما خواسته یا ناخواسته توی صفبندی ها در صف مقابل دارن قرار میگیرن، اندیشمندانی که حقوقدان های کشور ما یا اساتید مبرز محیط های دانشگاه بودن. ما میخوایم جوابگو باشیم. فرضم اینه که نمیخوایم بریم تو مبادی این نظریات بحث کنیم، یعنی نمیخوایم انسان شناسی اونها رو به چالش بکشیم، نمیخوایم فضای فکری اونها رو به چالش بکشیم، نمیخوایم دین اونها رو به چالش بکشیم. میخوایم تو همین محدوده که محدوده آثار عملی این مدرسه فکریه، یه سری باید و نبایدها نتیجه گرفتن، اینا به تناقض رسونده اونها رو. آیا ما میتونیم یه سری باید و نبایدها ارائه بدیم با قطع نظر از مقدمات که اونها با نگاه به این باید و نبایدها به اون مرادشون برسن، بگن این امامزاده مراد میده ما بیایم در خدمت اسلام؟ یکی از تلاشایی که خدا رحمت بر مرحوم مطهری انجام میداد توی فضای مقابله واقع، یک فضای این چنینی بود. یعنی مرحوم مطهری وقت نگاه کنید مثلا توی مسئله حجاب یا توی نظام حقوق زن وقتی وارد میشه اشاره داره به اون مقدمات نظریات، اما موقعی که میخواد نظریه رو بررسی کنه صرفا آسیب‌های اجتماعی که نظریه اونها به وجود آورده و از اون طرف انتاج‌های بیشماری که در اثر نظریات سعی اسلام به وجود اومده در محیط اونها رو بررسی میکنه. بازم عملگرا ثمره ها خیلی ها هم تسلیم میشن و سر تسلیم فرود میرن. اگر ما بخوایم یک روی کرده این چنینی داشته باشیم، اون موقع علمی که میتونه در مواجهه واقع ما رو در واقع از این جهت، یعنی از این جهت عملگرا بودن با روی کرده ثمرات مسئله بررسی کردن، علمی که میتونه منتج باشه و ما رو واقعا نجات بده، فقه. تا دیروز ما برای فقه یک آثار درون محیطی قائل بودیم، میگفتیم اسلامه، برج و باروی اسلام رو علوم عقلی مثل کلام و فلسفه تشکیل میده، اما وقتی دفاع کردیم از مرزهای ایدئولوژیک وارد محدوده فقه که شدیم، وارد محدوده دین که شدیم، بعد میگیم حالا فقه میاد جوابگوه و کار آمده. اما امروز این چنین نیست. امروز فقه حتی در رویارویی با اونها جوابگوه. میشه فرمایشی که حضرت آقا اخیراً که اون محور اصلی حوزه فقهه، خیلی این مطلب مهمه، محور اصلی حوزه اداء وظیفه است. این اداء وظیفه تو شرایط فعلی هم برون اجتماعی هم درون اجتماعی با فقه. امروز حالا من نمیخوام زیاد توضیح بدم و خارج بشم از میخوام بریم سراغ اصول، من میخوام سریعتر به اصول برسم. اما من مواجه بودم دوستان، خودم مواجه بودم یه جاهایی حتی اسم بعضی از فلاسفه اصلی غرب که اونها الان سر سفره اونها دارن این حرفا رو میزنن تو محیطای دانشگاهی و آکادمی که ما اسم اونها که میگن ما جماعت دیگه بسیم، اینا رفتن تو کتابای تاریخ فلسفه. شما بیاید در مورد مکاتب حقوقی بحث کنید، مکاتب روانشناختی جدید بحث کنید، بیاید در مورد مثلا نظرات اسلام در مورد تعلیم و تربیت مثلا جوان بحث کنید، بالاخره مکتب تعلیم تربیتی اسلام قوی تر یا مکتب تعلیم تربیتی مثلا فرویدیست های جدید، یعنی رو اینا بحث میکنن. یعنی چی؟ یعنی ثمرات، یعنی باید و نبایدهایی که اونا از نظراتشون نتیجه گرفتن، باید و نبایدهایی که ما از اسلام نتیجه گرفتیم، یعنی اینا رو مقایسه میکنن میگن ببینیم این بهتر یا اون. میشه مثل یه فقه مقارن آقای کمالی. ما موقعی که شیخ طوسی با اهل سنت بحث فقهی میکرد کار نداشت، حالا اینا تو مبادی نظریات تو امامت در چی چه اعتقادی دارن، کار به اعتقاد ما نداریم. بالاخره الان شما میگید که آقا نمیدونم مثلا بفرمایید خود
اصل جامعه
چیه؟
نتایج
اقتصادی رو باید داشته باشیم یا نتیجه گرا باشیم؟ اصلا علم جامعه شناسی علم چیه؟
اونایی که جامعه
شناسن راه دیگه ندارن، همین کارها رو میکنن. پس ما چجوری در عالم اهل سنت در درگیری های علمیمون موقع که فقه مقارن تعریف میشد این چنین بحث میشد؟ امروز ما یک فقه مقارنی داریم با دنیای غرب، فقط ما با اهل سنت در مورد کتاب البیع مقارن بحث میکردیم، در مورد کتاب الاجاره مقارن بحث میکردیم، در مورد کتب عبادات مقارن بحث میکردیم، در مورد حج مقارن بحث میکردیم. با اونها باید تو روانشناسی و جامعه شناسی و یعنی علوم انسانی جدید مقارن بحث کنیم، اما همین فضای مقارنه و چهار و نشون دادن این که اسلام وقتی میگه من سند حقانیت دارم، این چارچوبه نظریات اسلام تو هر کجا ارائه بشه اینا جواب میده، این فرمول ها منتجه، این امامزاده مراد میده اثبات این من. اگر ما قبول کردیم که این کار رو باید در فقه انجام بدیم، من میخوام به اصول برسم سریعتر، شاید اینها رو باید توی مباحث فلسفی فقه بحث بشه یا جاهای دیگه. کاری که ما باید انجام بدیم تا بتونیم وارد این عرصه بشیم که من بررسی میکردم عبارات مقام اعظم رهبری را، چون هر جا که در مورد علوم انسانی صحبت میکردن تقریبا علی سبیل مانعت الخلق از یکی از این دو قید استفاده میکردن، یا میفهمودن علوم انسانی بعد قید مضر بودن علوم فعلی رو به کار میبردن یا تولید علوم انسانی اسلامی رو به کار میبردن. تقریبا من جاهای مختلفی که دیدم عبارات به این فضاست. اگر ما بخواییم این کار رو بکنیم، خب ما بعد اول بفهمیم مثلا نظر اسلام حالا گفتید در مورد تعلیم و تربیت مثلا یه جوان مثلا 12 ساله چیه؟ اونها حرف دارن، اونها میگن آقا ما چجوری مثلا شما کتاب الصلاة مینویسید، مینویسید مثلا باب رکوع 50 تا مسئله فقهی داره یا 20 تا مسئله فقهی داره یا 15 تا مسئله فقهی داره. اونها میان میگن مثلا تعلیم و تربیت مثلا یک جوان پسر 12 ساله یا یک دختر 9 ساله یا مثلا 13 ساله، بعد میان مثلا 15 تا 20 تا قاعده رو ارائه میدن. ما باید در مقابل همه این قاعده جواب روایی مستند دینیش رو پیدا کنیم مقابلش بذاریم. این وجود نداره، اما کار میخواد.
خب بالاخره این نحوه تقلیدی الان کار ما شد، چون اگر خودم بخواد فهمی حرکت کنه بالاخره این موقعی مقدمات اونها رو باید از بین ببره. نمیگه با فرض مقدمات اونها حالا ممکن اصلا کلن یه چیز دیگه سر متناقض هم دیگه باشه، بخواهم ما یه حرف جدیدی بزنم.
به نظر میاد که ببینید من مثال بزنم،
کلام حضرت آقا دیده میشد،
بله اینها هم هست، نه
مبانیشون
خواهد کنم که حوزه هاشون مختلفه. یک بار ما میخوایم هر بحثی رو که به چالش بکشیم برگردیم از با بسم الله شروع کنیم تا تایت هم مطبیا
خیلی هاشون هم مشترکه. مثلا تو حدوم انسانی خیلی از مبانیشون مثلا بر فلسفه مثلا آدم بررسی میکنه خیلی مبانیشون برگرد.
راست میگید، من این رو معتقدم. اصلا ریشه هاش برمیگرده به حرفای همونایی که امروز میگن رفتن به زباله دار تاریخ فلسفه. ما اصلا معتقدیم به من دعوت می‌شدن وقتی که برای نهایون اساتید خود رشته روانشناسی من شروع می‌کردم حلاج کردن عبارات‌های روانشناسای جدید اروپا، می‌رفتن تا برکسون و بعد می‌بردیم سر حرفای هیومی که امروز ما معرفت شناسیشو می‌شناسیم. پس اینا ریشه‌اش حرفای هیومه. بله اینا درسته، اما مانع از این نیست که ما تو برهه ها و عرصه‌های مختلف بتونیم مقارن کار کنیم. مضر به این نیست که ما عمرنا ان نکلم الناس علی قدر و بگونیم اگر کسی تا اونجا حال نداشت بیاد، ما بتونیم تو همین جا هم نشون بدیم. اصلا سمرو سمرات اینا میان میگن که ما داریم دیگه در فضای آلمان بعد از 1972-3 اروپا یه جریان فکری شروع شد در نوردید فضای اروپا رو. اینا اومدن گفتن آقا ما اصلا نمیگیم خدا هست، نمیگیم خدا نیست، نمیگیم عالم مجردات هست، نمیگیم نیست. دعوای ما سر اینا نیست. شما بتونید یک مدلی ارائه بدید که این بتونه محیط فرد و محیط اجتماع و محیط خانواده رو آرام کنه، آرام به تمام معنا. ما نوکرشیم، یعنی یک نه ایدئالیست در واقع. نفهمیدید؟ گفتن آقا جواب مرموهای متحرک با این فضا باشون مقابله کرده تو ورژن‌های مختلف. یه بار گفته که آقا شما اصلا انسان‌شناسیتون غلطه، یه بار گفته ببینید اصلا با متد خودتون انسان‌شناسیتون جوابم نمیده. ببین فلانی هم گفت، فلانی هم گفت، فلانی هم گفت، اما ببین انسان‌شناسی ما جواب داد اینجا 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 اینجا. میخوام بگم که میشه حوزه‌های مختلفی رو تعریف کرد برای مواجهه با اشکالات. در این فضا اگر ما با این مبنا قبول کنیم و بتونیم دست به نقد وارد بشیم، واقعا به ما راه نمیدن بحث‌های دور رو، اونایی که باید برگردیم خیلی فاصله بگیریم از این ثمرات محسوس، راه بهمون نمیدن اندیشمندان محیط‌های جدیدن حذف میکنن بحث‌های ما رو. تا یکم بحث کردیم میگن که شما داری فلسفه میبافی، فلسفه ثمره عملی نداره، سریع قیچی مون میکنن. بفرمایید.
الان ناظرم یه حجمی باز بین خود اینا افتاده در اون سر این که بالاخره واقعی هست یا نه، یا اصلا لازمه که اینها مطالعات با یک افاقیتی وجود داره یا
انفسی این فضا
به دعوای بین خودشون هم ایجاد شده.
حالا این فضا امروز، امروز که دارم عرض میکنم یعنی از هزار، من امروز هم منظورم قرن 19 نیست، امروز هم یعنی از 1970 به این بعد، 1968 به این بعد دیگه اونا رو گذاشتم تو زباله‌دان تاریخ فلسفه. لذا بحثایی که الان امروز با آقای سروش و اینها این آقای بحث میکنن و به ظاهر در محیط اجتماعی او آقا منتج کلاماتش نه جواب دهندگان از این طرف، یه مقدارش مال این فضا خیلی قلیز شده نگاه به نتایج. یه جمله معروفی دارد اون پدر جامعه شناسی جدید که روش روی کرده تحلیلی امروز بسیار از دانشمندان ما جامعه شناسان است، یعنی تحلیل از بیرون. روش جامعه شناسا فرقی داره با روش آخوندی ما. ما میایم اول میگیم که حق شیء رو بشناسیم، ما اشاره هش ببینیم چیه، بعد میگیم حل بسیطش چیه، بعد حل مرکبش چیه، لوازم منطقی چیه، ببینیم درست یا غلط. جامعه شناسا مثلا کارو داریم توش چه خبره، ببینیم آثارش چیه، با چه فرایندی تولید شد، چه نتایجی میده. بعد همین مدله که میاد میگه که آقا اگر اسلام حق بود پس چرا الان اروپا پیشرفت کرده. یعنی ثمرات از بیرون رو نگاه کردن. اون آقا اومد گفت که اگر فلسفه اسلامی حق بود پس چرا توی تعالی روانشناسی حل نکرده، چی حل نکرده. این بحثایی که اینا روی کردشون این چه میگه. خب حالا من برسم به اصولمون، میخوام کفایه بخونیم ما ان شاء الله بخونیم. در این محیط و در این مدل فضای مجازی که به وجود اومده و تقریبا در اذهان اگر نگم همه اندیشمندان روشن فکر فعلی تقریبا غالب اینها این چه میگه، میخوایم مقابله کنیم. راه ما هم تو این مرحله ارائه دادن مدل اسلامی. یعنی اونا میگن آقا ما روانشناسی داریم، ما کار به مبادی روانشناسیشون هم نداریم. اونا میگن ما روانشناسیمون با این قوانین این است، ما هم میگیم پشکار نداریم مبادی ول کنیم، ما هم روانشناسیمون این است، فرمول هامون رو بیاریم سر میز بذاریم. اونا میگن فرمولای ما در مدیریت اقتصادی این است، در مدیریت فرهنگی این است، ما میگیم فرمولای ما این است. اونا میگن فرمول ما برای اقتصاد منتج این است، ما میگیم فرمول ما این است. این نیاز به یه تولیدی از متن دین داره، یعنی از کتاب الله و عترتی در مفهوم حسب فرضی که ما در علم کلام داریم. ما اعتقاد داریم که پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء، معنای خاتم الانبیاء بودن این است که کل ما یحتاج الیه البشر الی یوم القیامه موجود و مخزون فی کتاب الله و سنه و منابع احکام. این اعتقاد ما، اگر این اعتقاد رو داریم، با این اعتقاد میخوایم به فرار روی اینها بریم، باید بتونیم این شرایط فعلی رو از این محیط و این متن استخراج کنیم. اگر نه باید قبول کنیم که نقصان وجود داره، اگر آره باید بتونیم استخراج کنیم و ارائه بدیم. این نیاز به این تولید و بازتولید داره. خب این تولید و بازتولید با چه شاخصی قرار اتفاق بیفته؟ با یه دستگاه استنباطی به نام علم اصول. باز من تأکید میکنم روایات ما شأن نزول دارن، آیات ما هم شأن نزول دارن. یعنی امام معصوم ما موقعی که روایت می‌فرمود فلانی میومد از حضرت سوال کرد در فلان واقعه این اتفاق افتاد چه کار کنیم، حضرت فرمودن کذا، او هم رفت انجام داد. آیات ما هم شأن نزول دارن، در فلان واقعه فلان اتفاق افتاد آیه نازل شد. اینجا عبور از یک قرائن شخصیه موجود در مقام، امام به فلان راوی گفت این کارو بکن، از کجا توسعه بدیم از این راوی به راویان به دیگران بتونیم توسعهش بدیم به همه مکلفیم؟ ببینیم پس یک توسعه از این طور و القاء این، دو القاء قیود زمانی موجود مال 1000 سال پیش بوده در شرایط کذا و کذا بوده، سه القاء خصوصیات محیطی آن روز نه فقط زمانی. امروز محیط زندگی ما با محیط عوض شده، نوع لباس پوشیدن ما عوض شده، نوع نشست و برخاست ما عوض شده. اون موقع محیط چگونه بود در یه شهری که امام مثلا اونجا زندگی میکردن و راوی اومد از حضرت سوال میکرد؟ من یه مثال بزنم باز این واضح تر بشه، اونم از فقه سنتی ما، اونم نه از این دائره وسیع تر. ما مثلا در همین قبلا هم مثال زدم این رو، در همین مسئله قصد تبتون ما چند دسته روایت داریم. یه سری روایات میان میگن که تمامیت صلات برای کی؟ کسی که زیعه در محل داره، لابد له من زیعته، یه زمین کشاورزی. یه سری روایات میگن که لابد له من ملکن. یه سری روایات دارد لابد له من ملکن ولو نخله، ولو یه نخلم کافیه. یه سری روایات دارد که اگر استیطان داره نمازشو کامل بخونه، لا حتی یستوطنه، نماز کامل نخونه تا اینکه حتی یستوطنه. و دسته های دیگه که ما اینجا داریم، روایت ها از جهت سند صحیح، از جهت فتوای مشهور فقها قدما ما که میخواد مرجع باشه، تقریبا به همه دسته ها داریم از خودما کسانی فتوا دادن، چون که خودما همه دیگه دست فتوا دادن فقیه رو گل کردن. خب کسی میخواد این روایات رو معنا کنه، خدا رحمت کند محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه چقدر زیباشون شروع میکنه توضیح دادن، میگه اگر ما نگاه کنیم به راویان بعضی از این روایات و شرایطی که سوال شده از امام، ببینیم قرینه ها، میگه که اگر خوب نگاه کنیم میبینیم اون جاهایی که مثلا بعضی جاها امام فرموده است که لابد له من زیعته، چجور بوده محیط؟ محیط رو یکم بررسی کنیم. اون زمان یه طوری بود که امکانات از جهت امکانات زمینی یه طوری بود که زمین فتح فراوون بود، مثل الان کنه زمین فتح فراوون بود، هر کس هر جایی میخواست میرفت ساکن میشد، کنارش هم یه زمینی درست میکرد به نام زمین زراعتیش، آب هم بود، امکانات هم بود، کشاورزی را میداخت، شغل عمده مردم کشاورزی دامداری بود. یه دسته را داریم که لابد لهم من زیعته، تو محیطی راوی داشته زندگی میکرده که اون محیط یه محیط کنار رودخانه بوده، راحت بوده. قرینه ی قالبی در اون محیط این است کسی که زمین زراعتی و کشاورز داره دیگه مایحتاجی نداره که بخواد بخاطر او مکانش رو عوض کنه. پس قرینه عقلاییت برای اینکه این دوام داره بقا زندگی و عیش و بساطش اینجا. امام بهش گفته پس اگر در این مکان زی اداری پس نمازتو کامل بکن. اما یه جایی راوی مثلا تو سنگلاق و کوهستان داره زندگی میکنه، اونجا که زیعه معنا نداره، اصلا شرایط یه طوری یا تو بیابون براهود داره زندگی میکنه، نه آبی هست نه چیزی هست، اونجا حد وسط زیعه نخواهد بود چون کشاورزی معنا. اما امام بهش گفته اگر ملکی داره، کسی که تو بیابون براهود یه نخل داشته باشه، اون نخل داره به اندازه یه بستان براش ارزش قائله، خودش قرینه است برای اینکه در اون مکان میخواهد بماند. چقدر قشنگ اینا رو دست. پس خب حالا برسیم به نظر ما تو شرایط فعلیمون چه کار می‌خوایم بکنیم؟ هیچ کدوم از اینها قرینه برای بقاء امتداد حیات در یک محیط نیست. پس قصد تلتون چه اتفاقی براش میفته؟ این قرائن محیطیه که عرض کردم، یکی باید تصویر داشته باشه از محیط تشریف. خب حالا نه تمام بکنیم، وقتمون هم گذشت. فضای فعلی ما به عنوان طلبه، وظیفه ما فقهه، با این توضیح این فقه استنباط و استنتاج ازش محتاج به یک دستگاه استنباطیه. این دستگاه استنباطی رو اصول قرائن یه دستگاهی که ورودی روایت داشته باشه، خروجی فتوا. حالا اگر کسی دستگاه استنباطیش یه طوری باشد که بعضی از روایات رو از دست فقیه خارج کنه، بالاخره شما کفایه میکنی فرض میکنی که دو سه دو رسول کار کنی و کتاب ها رسول میکنی، مثلا یک فقیهی پیدا بشود نتیجه دستگاه اصولی او این بشه که هر روایتی که خارج از محدوده کتب اربعه خاص ماست دیگه قابلیت افتاء نداره. قطعا این فقیه دیگه دستش از محاسن برقی کوتاه خواهد شد، دستش از جعفریات و اشعثیات کوتاه خواهد شد، دستش از دعائم الاسلام کوتاه میشه، دستش از مستدرک الوسائل، دستش از بحار. حالا برعکس اگر یه فقیهی تونست یه ملاکی در دستگاه استنباطیش درست کنه که با اون ملاک دیگه حصری به کتب اربعه نداشته باشه، به ما انها حجتون، روایت حجت است ولو در کتب اربعه هم نباشه. عبارت اخرایی این که مثلا مبناش بشه خبر موصوفان به، بعد بنای تأسیسی هم در حجج و امارات نداشته باشه. حالا یعنی چی؟ توضیح میدی برات. این دستش خیلی باز میشه. بعد اون موقع ممکن است در کتاب بحار الانوار یه سری روایاتی پیدا بکند که به درد جامعه شناسی یا روان شناسیشن. پس دستگاه استنباطی داشتن یک، این دستگاه راقی بودن دو، میتونه برای ما به ارمغان بیاره مسئله علوم انسانی اسلامی رو، حتی کاریه که حداقل رهبر معظم انقلاب امروز از جوانان بوذوی خواستن این معنا رو و میشه این حرکت رو در واقع پی گرفت. این میشه در واقع یک هدف مهم و یک دورنمای از کاری که علم و اصول میخواد انجام بده. حالا ما تا ببینیم چه خواهیم کرد، فکر کنم وقت ما هم گذشت. من یه صلوات چو بفرستم تا انشاءالله جلسه آینده بیتونیم وارد کفایی بشیم. مثلا در آن خواهیم بدیم وارد با فقه عرض کردم. اصول در همین حد عالیت داره که این دستگاه استنباط رو به دست یک فقیه بده، بعد این فقیه وارد اقیانوس ادله بشه. باید بتونه
اون دستگاه اصول، حالا دستگاه اصول چی باشه هم باشه،
باید بتونه جوابگو باشه و حسب مقدماتی که ما در علم کلام فوق فقه اثبات کردیم، باید فقه ما غنی باشه و تمام این چیزهایی رو که امروز به اسم علوم انسانی وجود داره رو بتونه به ما ارائه بده. فرض ما اینجنینه به حسب برهانهایی که در علم کلام اثبات کرده. در فرده های متحریم گفت که اگر اسلام نتونه این کار رو بکنه خاتمیت حضرت رسول مشکل پیدا خواهد کرد. یا شما اعتقاد دارید که خداوند بشر را یه لبوره ها در این عالم نگذاشته؟ اگر این اعتقاد رو داری که بشر در هنوز مشمول هدایت الهیه و خداوند با همون قاعده لطف حتی ادبیات کلامی سنتی ما خداوند متعال برای بشر برنامه سعادت ارائه داده، پس هر آن چیزی که در این سعادت دخیله باید او ارائه بده. بعد فرض ما این است که پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء و خداوند متعال به حکمت بالغه این را یافته که این بشر از زمان حضرت رسول الی یوم القیامه میتونه برنامش رو بگیره، دیگه نیازی به آن به آن تجدید و تکرار دوباره یا تمدید یا در واقع ورژن بالاتر ارائه کردن نیست. بعد او شده خروجش آیات برای ما میاد. نه میشه یه چیزی یه جور دیگه گفت. ما ظاهراً اینطور باشه که به اندازه ای که زمانها اقتضاء داشتن از فقه پرده برداری شده است، در هیچ برهه ای نبوده که برده برداری نشده.
الان در برهه ما که میگه پرده برداری نشده،
نیاز شده باید پرده برداری بشه.
چه نیاز شده؟ چه سالی؟
الان نیاز شده.
نه الان حداقل چند سالی که ما مازن نداریم که من نیازه و شما هم که میگه تا حالا نشده، پس روی این چند سال خالی بوده، خلق بوده. اگر قرار اشکال بشه اینم باید اشکال بشه. همین چند سال بلو یک خودی رو قبلن که مواقع سفرم یک ثانیه هم نباز خالی بشه.
نشده دیگه، ما قبول نداریم خالی شده به این معنا. ببینید یه مغالطه اشتراک لفظی اتفاق میفته، کار خراب میشه. برگردیم عقب سر، بذارید من با این مثال بگم واضح تر میشه. تبدیب کتب فقهی ما توسط کی اتفاق افتاد اول؟ با حضرت صادق صلوات الله سلام علیه که تبدیب نکردن که فقه این تبدیب رو کی انجام داد؟
احساس
نیاز. سوال جواب روایت رو دست ما داد. در عصر غیبت وقتی ما اومدیم، مثلا شما اومدید آهسته آهسته عصر غیبت صغرا شد، اومدید مرحوم کلینی بود، بزرگان حدیث ما بودن، اول کتب حدیثی تبدیب شد، بعد هم کتب فقهی ما تبدیب شد. معلوم شد که این کتاب الصلات و اون کتاب الصوم و این کتاب الجعل از این کتاب المساقات مثلا ملاکایی درست شد. پس خود عناوین این ابواب فقهی به قول اصولیین حقیقت متشرعیه است، نه حقیقت شرعیه. امام جعلشون نکرده، متشرع فقها اومدن اینا رو دستبنده کرده. این میشه عرض بنده، مصداق عرض بنده. به هر اندازه که نیاز شد از گنجینه غنی آیات و روایات به همون اندازه ارتزاق شد، پرده برداری شد. حالا الیوم شما تأسیس فضای علوم انسانی جدید مال سه قرنه، دو قرنه. خب حالا این دو قرن تأسیس شروع شد از دو قرن پیش، اومد جلو. امروز که دارم میگم، میگم این چند سال اخیر یک رشد فزاینده پیدا کرد، همه جا رو اپیدمی در بر گرفت. دو، الحاد در این فضا و انحراف در این فضا اینطور نبوده که از روز اول به این شکل بوده، آهسته آهسته پیشرفت کرد و به اینجا رسید. باز اینا هم که دارم میگم مضبوط ها، الان شعر ما نبوده که ما اینا رو بحث کنیم بذار مجمل بودی کردن. نه، دو. نکته سوم، هدایت الهی به منزله هدایت تکوینی به این معنا که بله ناسی یه فرد رو بگیرن بکشن به این سمت که نیست، یک هدایتی که با اختیار انسان میسازه. لذا از زمان حضرات معصومین ما بسیاری از انسان های بودن که اهل فرق باطل بودن و قاعده لطف نسبت به اونها نقض نشد. احسن. حالا این اتفاق به همون ملاکش و به همون شکلش در الان تو این فضا وجود داره.
این
مزامنش
هست که ما الان برای
یه بار میگیم نیاز نبوده که بشود، حالا که نیاز شد باید بشود، بذار حرکت شروع شد.
الان سازمان های فقهی موجود همین محاسبین ما آیا فقهشون جواب میده برای این نیازی که شما میفرمایید، یا اینکه یک نفر از اون یک نفر هم میتونه یعنی من کامل نفرم
دوباره عرض کنم یک بار
منظورم که مزانش هم الان نیست.
من صلوات فرستم که آقا اگر کسی تفو خواهد تشریف ببره بفرماید. یعنی آزاد دیگه بالاخره. بله
ارزم این که حجا مزایای شبان هست، من نمیخوام نمیشه در بود، من میخوام یک اگر یک نفر و یک سازمان بکنه بیاره اونم با این سختی که هنوز نتونه کامل
بشه. حجا دوباره نمیاد زمان به حضور زمان به فاکتور میگیری. شما فرض میکنه مثلا از 300 سال همه منتظر هم میگن آقا یکی بیاد این کار انجام بده، هیچ که انجام نداده. من دارم میگم نه اینطور نیست، نه 10 سال هم نیست، 10 سال هم نیست، نه این مقدار نیازی که الان وجود داره 1 ساله 2 ساله غلظت کار. خب از کی گفته شده؟ ببین حاجا با فرق قاطی نشه اینا. یه بار میگه یه کسی دوراندیشی میکنه میگه ما برای دوره‌ای که خواهد آمد باید یه کار بکنیم. چه شهید سطر میشه؟ شهید مطهری میشه؟ خود آقا که از مثلا سال 68 فرمودن آقا این قضیه علوم انسانی رو یه فکری براش بکنیم. خدا حفظ کنه حضرت آقای خوشبخت، ایشون میفرمود که من این تا اول تابستون ما خدمتشون بودیم، گفتن که مرحوم امام رضوان الله تعالی تو بحبوحه جنگ که مثلا بالاخره شرایط کشورم شرایط وخیمی بود، پولم نیاز بود، خیلی بحران بود، امام 15 میلیون تومان دادن گفتن آقا برید یه عده جنگ کنید میشین کار انجام بدید برای علوم انسانی. فهمیدن حضرت آقای اسباب بود دیگه. میشه دوراندیشی قبول. اما این که ما بگیم که نه یه نیازیه که این نیاز رو اگر ما برآورده نکنیم اساس دین از بین میره، بعد این نیاز 50 سال مونده هیچ کیم به سراغش نیومده، ظاهرا اینطور تا حالا نداشتیم تا هر کجا که فقها ما احساس نیاز میکردن ورود میکردن، وظیفه‌شون رو انجام می‌دادن. مثلا یه زمانی که مسئله نیاز مسئله کلامی بود بیشتر،
جزئی‌تر بود.
قبول دارم من نفس رو نمی‌خوام بگم، ایشون می‌خواد، من می‌خوام بگم که او قاعده لطف ظاهرا هنوز باقیه، لذا مزانش موجوده که الان ما بریم کار کنیم. و قاعده لطف موقعی از بین میره که ما بگیم هیچ روایت و آیه و سندی برای حل این مسئله وجود نداره. هر چقدر تلاش کنیم هوش انیشتین و گوهدی سینا هم با هم جمع کنیم این اتفاق نخواهد شد. بعد موقع میگیم که بله مشکل ایجاد شد. ظاهرا اینطور نباشه الان، اینطور نباشه. اما برگردیم، ما یه اتفاقی رو در حوزه همیشه داشتیم، تکلیف مداری بوده. رفقای عزیز این روحیه رو فقه به حوزه دمینه، نه فلسفه و کلام، فقه دمینه. دوران غیبت، اوائل غیبت کبرا، همه فقه های شیعه متکلم بودن، بل متکلم بودنشون اقوای از فقیه بودنشون بود توی دوره. یعنی برید تراجم بخونید میگن متکلمون فقیهون امامیون. متکلم بودن چرا؟ زمانی بود که تازه فرق، دعوای فرق میدونید از تقریبا از زمان حضرت آقا امام هادی علیه السلام و اوائل غیبت کبرا ما دعوای فرق خیلی داشتیم. این مباحث کلامی بین فرقه این خیلی شلوغ بازاری درست کرده. اونجا حوزه میدید رسالتش اینه که بیاد این مرزهای فرقه ای و کلامی و در مورد انتقال نایشی ادواز امامی رو تثبیت کنه. همه رساله اعتقادات می نوشتن، همه حرکت می کنه. این حرکت بود، این روحیه تو حوزه بود. جایی که فقه شد، شد فقه. جایی که رفت تو منطق، رفتن تو منطق. جایی که رفت تو فلسفه، رفتن دنبالش تا تو فلسفه. امروز من این تیکه که داشتم میگفتم این قسمت نوع ماجرا بود. امروز حسب نیازی که ما در دنیا داریم میبینیم، الحمدلله راه کوتاه کردن برای ما. اونا میگن شما یه مدل سالم ارائه بدید همش با هم جمع بشه، ما نوکرش هم هست. پول میدن، پول مسبب میکنن دولت‌های غربی الان توی قسمتی از ماجرا. یه سری میرن یه سری شهرک‌های کوچیک میسازن، میگن یه کسی طراحه یه مدلی داره، بیاد اونو ارائه کنه، ببین جواب میده، ظرف 10 سال یه مزرعه نمونه درست کنه، تو بعد میام الگو برداری کنی. تا اینجا اومدن جلو. اینه این آه و دادی که الان بزرگان از بزرگان حوزه دارن میگن و علی رأس رهبر انقلاب میگه. اگر این جا بیفته ما بتونیم اینو ارائه بدیم، بردیم کارو. ما میتونیم ان شاء الله. زحمت هم داره، نه که زحمت نداره. اما بالاخره بله یک جمله ای رو حالا حیف شد نگم. حضرت آقا مثلا در من دیدم در سال 83 به فکر میکنم وزارت اطلاعات بود، آقا فهمیدم که من یک پیرمردی را میشناستم یا میشناختم که 50-60 سال اهل سلوک و زهد و اعراض و توجه و ذکر و فرمان مقرره بود. اخیراً آخر عمرشون هم بود، اخیراً فرمود که آنچه را که میخواستم نصیب من شد. بعد حضرت آقا فرموده بودن که منظورشون چی است و فرموده بودن اینها را که چه مقامات است و اینها. بعد فرموده بودن که این مقامات را در معمولا در مجاهده اونها در آخر عمر به کسی میدن، خیلی باید زحمت بکشد که یک جا برسن. بعد فرمودن که اما جوانان این را از پیشنا هم در جهه که در روزهای آخر عمرشان قبل از شهادت حرفهایی میزدن، اهل این حرف این مطالب هم نبودند، اما حرفهایی میزدن از قبیل حرفهای مناظر خودی همجانی و سید علی قاضی و سید آقای ملکی فردیس. خیلی عجیب تصویر این مطلب از آقا. و آخرش هم فهمده بودن اینها به برکت این تکلیف مدامی و این جهادی بود که بیان رفتون کردن. من نگاه کردم دیدم که هر جا نبیه که ولی فقیه شده راه شهادت باز شده. الان هم در دانشگاه اینهایی که اومدن در عرصه فیزیک هسته‌ای آقا فرمود اینا لبه گفتن یا اتفاق شد گفتن دیگه. و اونها هم که تو همین عرصه های تئوریک ماجرا زمان حضرت امام دفاع کردن همه همه شهید شدن، فقط یکیشون دوتاشون موندن که اونها هم از باب و منهم بر قضا نقلا خدا آقا رو نگه داد، همه رو شهید متحریر هم شهید نمیشید هم شهید فرد شهید سعد رضوان الله تعالی. به نظر میاد که اگر ما هم یه لبیکی با آقا بگیم بالاخره خدا رو چه دیدید. من آرزو بر جوانان ای نیست، لعل در یه چیزی هم نصیب همه ما بشه انشاءالله الرحمن. آره میشه این حرکت رو کرد، اما مقدمه این حرکت اصوله. من خیلی میبینم که این گرایش ها با توجه به این صحبت ها و این تضاد گرایش ها به این علوم انسانی جدید وجود داره، غافل از این که بدون وجود رکنی به نام اجتهاد عملا اتفاقی نخواهد افتاد. عملا اتفاقی نخواهد افتاد. حالا ببینید خدا چه موقع کرده، چه کاری کرده. شما خدا نعلم.